گام بلند دولت برای حمایت از اقتصاد، تولید و اشتغال، از پرداخت تسهیلات ویژه به تولید کنندگان و آسیب دیدگان در جنگ تا معیشت مردم. مدیریت ایران بر آبراهی حیاتی جهان، اذعان برخی رسانه‌های غربی بر اجرای سازوکار جدید در تنگه هرمز. و آغاز پرداخت مستمری اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز. مستمری بازنشستگان به ترتیب حروف الفبا تا یه سه روز از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 8 بامداد از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت بر اساس قولی که به صنعت اقتصاد دیجیتال داده بودیم، کارگروه ویژه‌ای در هیئت مقررات زدایی برای بررسی موضوعات این حوزه ایجاد کردیم.
بس اقتصاد دیجیتال رو ما در اولویت گذاشتیم. این استش که ما روی کرده اولیه‌مون بر اساس شعاری که از ابتدا داشتیم افزایش بهره‌وری هستش در اقتصاد، و اقتصاد دیجیتال یک نقش بسیار کلیدی رو در افزایش بهره‌وری در همه حوزه‌های اقتصادی کشور داره و باید داشته باشه، و ما انشاءالله امیدوار هستیم که با توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور بتونیم رشد بهره‌وری در کشور به طرز قابل توجهی انشاءالله افزایش بدیم.
وزیر کار از پرداخت تسهیلات ویژه برای حمایت از تولید و اشتغال خبر داد. به گفته آقای میدری، تسهیلات جدید برخلاف تسهیلات معمول بانک‌ها منجر به تورم و رشد نقدینگی نخواهد شد.
تشریح اقدامات وزارت کار روی میز روایت خدمت.
بحث کالا برگ همه مردم در جریان هستند که این هم به نوعی حمایت از صنایع داخلی هست.
تخفیفات کالا برگی و حمایت از فروشگاه‌های خرد، خبر جدید وزیر کار.
فروشندگان اینترنتی در واقع تفاهم‌نامه‌ای که بستیم که 10% تخفیف میدن. تولید کننده های مختلف داریم مذاکره میکنیم و اونها بیان به مشتریان از طریق فروشگاه های غیر زنجیره‌ای هم تخفیف بدن.
و راهبردهای حمایتی از مشاغل آسیب دیده در جنگ.
با استانداران محترم ما نشست هایی داریم که به جای تعدیل نیروی انسانی ما بتونیم در واقع تسهیلاتی در اختیار اونها قرار بدیم.
تسهیلاتی که به زودی با روشی متفاوت پرداخت می شود.
تورم بیش از این که ناشی باشه از کسری بودجه دولت، ناشی از انحراف در تسهیلات بانکیه. ما در سیستم بانکی ابزاری داریم به نام کارت رفاهی متصل به اوراق گام. کشاورز از این کارت رفاهی استفاده میکنه، میتونه در فروشگاه‌های سراسری کشور یا از طریق سامانه‌ای که در بانک در واقع هست بیاد نیازهاش رو از بذر و کود تا خوراک و اقلام مصرفیش رو خریداری بکنه،
یعنی مایحتاجش تامین بکنه.
ما از این طریق. نکته بسیار مهم اینه که این اوراق اثرات تورمی یاد بگیم صفر یا بسیار اندکی ده. چرا؟ چون دیگه این پولی نیست که شما بتونی این رو ببرین در بازار طلا و ارز در واقع استفاده کنی.
برنامه جدید وزارت کار برای توسعه مشاغل خانگی با راهکارهای جدید.
نمایشگاه‌هایی رو در اختیار مشاغل خانگی قرار میده. اون چیزی که در واقع نوآوری هست، سازمان فنی حرفه‌ای ما با وزارت آموزش پرورش اتصال بین این مشاغل خانگی و فروشگاه‌های اینترنتی رو فراهم می‌کنیم. عکس برداری از محصولاتشون، فروش مستقیم، عرضه در سامانه‌های مختلف اینترنتی فراهم میشه.
و این آمارهایی از متقاضیان بیمه بیکاری.
229,000 نفر ثبت نام کردن. کسانی که قبل ثبت نام کردن، حدود 42,000 نفرشون مستمریشون برقرار شده. فرایند ثبت نام برای بیمه بیکاری رو تسهیل کردیم. یه مرکز تماس تلفنی در روز 18 ساعت فعالیت میکنه. بیش از 5,000 در واقع پیشخوان ما داریم در کشور. و متقاضیان بیمه بیکاری میتونن به اونجا به این پیشخوان‌ها مراجعه بکنن.
سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت تا کنون 1.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و مطالبات گندمکاران در روزهای آینده پرداخت می شود. آقای آنجفی:
تمهیدات خوبی رو برای تأمین منابعش اندیشیده، عملیات واریز بهای محصول خریداری شده توی همین یکی دو روز آینده شروع میشه. بیش از 1100 مرکز تجهیز شده در کل کشور و خوشبختانه به لحاظ امکانات حمل و نقل و لوجستیک هم شرایط بسیار خوبی حاکم هست. تا الان حدود 1.5 میلیون تن گندم خریداری شده.
ادامه حضور مردم در اجتماعات شبانه در سراسر کشور علاوه بر پیام قدرت و استقامت ملت به دشمنان، پیامی برای ناامید کردن دشمن و حل مشکلات به دست خود مردم داشته است. سازمان ملل متحد درباره حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی سمود ابراز نگرانی کرد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از حمله ارتش اسرائیل به ناوگان کمک رسانی جهانی سمود تاکید کرد سرنشینان کشتی‌ها باید محافظت شوند و قوانین بین المللی در آب‌های آزاد رعایت شود. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در نشستی خبری گفت این نهاد بین المللی نسبت به سلامت همه افرادی که در کشتی های این ناوگان حضور دارند نگرانی جدی دارد و خواستار حفاظت از آنان و رعایت کامل قوانین بین المللی در آبهای آزاد شد. او با اشاره به اینکه هنوز همه جزئیات این رخداد روشن نیست افزود آنچه روی داده نقض قوانین بین المللی است. همزمان گزارش حاکی است که 10 قایق از این ناوگان پس از حملات نیروهای دریایی رژیم صهیونیستی همچنان به مسیر خود به سوی غزه ادامه می‌دهند و یکی از آنها به کمتر از 100 مایل دریایی از سواحل این منطقه رسیده است. بر اساس گزارش ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل بیش از 40 قایق از این ناوگان را توقیف و بیش از 300 فعال را بازداشت کرده است. این اقدام با محکومیت‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. اما دعوت میکنم شنونده گزارشی از حضور مردم در اجتماعات شبانه باشید.
ما مرد میدانی سرباز پای این پرچم تا پای جان میمانی.
سلاح رو یاد بگیرید
برای امنیت کشورمون، برای دفاع کشورمون،
برای دفاع از میهنم،
دفاع از خاکمون را ندید به دست بیگانه.
نگاه میکردم که یاد بگیرم که جانفدای ایران بشم.
این امت، این ملت بیزارم.
یعنی شرایط اقتصادی دشمن رو چطور ناامید کنید؟
خیلی ساده، همونطوری که توی 8 سال دفاع مقدس همه در کنار هم و دست در دست هم درست مسائل و مشکلات رو هم کنیم، الان هم خیلی راحت میتونه صاحب خونه با مستاجر کنار بیاد.
ایران همدل یعنی همین ایرانی که ما از ملت عزیز و شریف کل ایران در این 80 روز با تمام مشکلاتی که دارن ولی پای کشورشون هستن.
این شرایط باید به هم دیگه کمک کنیم،
با همدلی، اتحاد و کنار هم بودن و صرفه جویی.
موقت اضطراریه، باید دست هم دیگه رو بگیریم، اما یکی بشیم،
همه باید متحد باشی تا دشمن رو زمینگیر کنیم.
ای صهیون، ای صهیون، نزدیکت پایانت.
خدا خیر بده به صابخونه ای که حال دل مستاجر رو درک میکنه.
اجاره حداقل اینه که افزایش ندید.
به هر نوعی که میتونه، اگر صابخونه است به مستاجرش کمک بکنه.
یه برد دو برد مثلا اجاره رو گفته دیرتر میدونم برفته مثلا نیست.
من یه واحد مسکونی دارم دادم به مستاجر، بهشم اعلان کردم اصلا درونده وجه و اینا نیستم.
اونایی که درآمد کافی دارن به اونایی که درآمدشون کم است کمک بکنن تو این شرایط جنگی.
هی هات من نزلا. شما شنونده بخش خبری بامدادی از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. در پی حمله رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی در شهرستان سور در جنوب لبنان، دست کم 10 تن شهید و 3 نفر نیز زخمی شدند. شماری از شهدا و مجروحان این حمله زن و کودک هستند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، آمار شهدا و مجروحان این حمله نهایی نیست و احتمال افزایش شمار شهدا و مجروحان وجود دارد. رژیم صهیونیستی با وجود تمدید 45 روزه آتش بس با لبنان، مناطق مختلف لبنان را به بهانه مقابله با حزب الله بمباران می‌کند. شبکه تلویزیونی فرانسوی زبان BFM TV از افزایش عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه هرمز در چارچوب سازوکار جدید مدیریت ایران بر این گذرگاه راهبردی خبر داد. بر اساس گزارش این شبکه، ایران با اجرای سازوکار جدید خود بر مدیریت تنگه هرمز اجازه عبور شمار بیشتری از کشتی‌ها را صادر کرده و از این طریق تلاش دارد کنترل و تسلط خود را بر این آبراهه حیاتی به جهان نشان دهد. بر اساس این گزارش، هفته گذشته در مجموع 55 نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند، آماری که در مقایسه با دو هفته قبل افزایش چشمگیری داشته است. دو هفته پیش تنها 19 کشتی موفق به عبور از این مسیر دریایی شده بودند. این شبکه همچنین تصریح کرد تهران از طریق کنترل بر عبور کشتی ها میتواند در مذاکرات و معادلات منطقه‌ای و بین المللی نقش و وزنی تاثیرگذار داشته باشد. در حالی که کارزار فشار حداکثری آمریکا تاکنون به شکست منجر شده است، وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد این تحریم‌ها علیه 12 فرد، 29 نهاد و 19 کشتی مرتبط با ایران اعمال شده است. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در سخنرانی مدعی شد آمریکا تلاش می‌کند شبکه‌های مالی ایران را با قدرت بیشتری مختل کند. هشدار ایران درباره سوء استفاده آمریکا از شورای امنیت برای انتشار دروغ. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد آمریکا از شورای امنیت برای انتشار دروغ و اتهامات نادرست علیه ایران و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز آن سوء استفاده می‌کند. به گفته این نمایندگی ایالات متحده که تنها کشور استفاده کننده از سلاح اتمی است، خود مسئول حملات به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس و هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی است و با محاصره‌های دریایی غیر قانونی و حمایت از جنایات رژیم اسرائیل به نقض قوانین بین‌المللی ادامه می‌دهد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد افزود واشنگتن با استناد ریاکارانه به صلح، امنیت و آزادی کشتیرانی از تریبون شورا برای گمراه سازی استفاده می کند و در واقع مجرم نقش دادستان و قاضی را بر عهده گرفته است و در تلاش برای تطهیر جنایات خود است. مجلس سنای آمریکا پس از 7 تلاش ناموفق طرح محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ برای ایران را تصویب کرد. این طرح با 50 رای موافق در برابر 47 رای مخالف دولت آمریکا را ملزم می‌کند برای ادامه جنگ با ایران مجوز رسمی کنگره را دریافت کند. سنای آمریکا با پیشبرد این قطعنامه گامی تازه برای وادار کردن ترامپ به پایان دادن به جنگ مگر با کسب مجوز قانونی برداشت. این نخستین بار است که چنین طرحی در سنا به مرحله پیشبرد می‌رسد. گفته شده بیل کاسیدی، سناتور جمهوری‌خواه که اخیراً در انتخابات مقدماتی لوئیزیانا شکست خورده بود، نیز به پیشبرد این قطعنامه رأی مثبت داد. سناتور کریس مورفی با انتقاد از هزینه‌های جنگ علیه ایران گفت آمریکا در 2.5 ماه گذشته 70 میلیارد دلار برای جنگ ایران هزینه کرده است، رقمی که به گفته او میتوانست برای بازسازی همه پارک‌های ملی کشور کافی باشد. مورفی افزود هزینه تعمیر خرابی‌های پارک‌های ملی حدود 33 میلیارد دلار است، یعنی نیمی از هزینه جنگ میتوانست این مشکل را برطرف کند. او همچنین اضافه کرد این مبلغ میتوانست بودجه آموزش ابتدایی و دیگر سطوح آموزشی را تا 3 برابر افزایش دهد، کلاس‌ها را کوچک‌تر کند و امکان استخدام متخصصان بیشتر را فراهم آورد. به گفته مورفی در حوزه سلامت نیز همین پول میتوانست بودجه پژوهش‌های پزشکی را دست کم 2 برابر کند و سالها روند درمان بیماری‌ها را جلو بیاندازد. مورفی تأکید کرد این جنگ امنیت را کاهش داده و هزینه زندگی میلیون‌ها نفر را بالا برده است. مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 ریشتر در ساعت 3:10 اردیبهشت در عمق 20 کیلومتری از سطح زمین حوالی لافت در استان هرمزگان را لرزاند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت تاکنون خساراتی از این زمین لرزه گزارش نشده است، اما بررسی‌ها در منطقه ادامه دارد. به گفته آقای حسن‌زاده این زمین لرزه در شهر بندرعباس هم احساس شد. پرداخت مستمری اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی از امروز آغاز می شود. سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مستمری بازنشستگان به ترتیب حروف الف با نهایت مدت زمان 3 روز از طریق بانک‌های عامل پرداخت می شود، اعلام کرد واریزی اردیبهشت به صورت علل حساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان پرداخت می شود. بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، احکام جدید بازنشستگان با احتساب افزایش سالیانه و متناسب سازی سال 1405 تا 15 خرداد انجام خواهد شد. افزایش تسهیلات 100% قرض‌الحسنه به بومگردی ها. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آستانه روز بومگردی گفت بومگردی فراتر از یک سازه است و بنای دولت این است که روستا بار دیگر به جایگاه اصلی خود برسد.
در سال گذشته دولت 5 همت تسهیلات قرض‌الحسنه را برای بومگردی و صنایع دستی تخصیص داد. امسال این عدد به بالای 11 همت افزایش پیدا کرد، یعنی 100% بیشتر افزایش پیدا کرد. انشالله ما در سال جاری شاهد یک تحول جدیتر در حوزه بومگردی و صنایع دستی خواهیم بود. هدف ما علاوه بر این که مسئله تسهیلات داریم، چگونگی بازاریابی برای تولیداتشون هست تو صنایع دستی. تو بومگردی هم بازاریابی برای اینی که ما جمعیت شهری رو هدایت کنیم به سمت روستا.
دکتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در 79 مجمع جهانی بهداشت با بیانی صریح و بی‌پرده از جنایات علیه غیر نظامیان و زیر ساختای سلامت در ایران سخن گفت. او با یادآوری فاجعه حمله به مدرسه در مینا و هدف قرار گرفتن انیستیتو پاستور تاکید کرد بمباران بیمارستان‌ها و مدارس اشتباه محاسباتی نیست، بلکه جنایت جنگی است. وزیر بهداشت از جامعه جهانی خواست تا این حملات بیرحمانه را محکوم کند. اما در این حال اعلام کرد ما متوقف نخواهیم شد. نظام سلامت ایران با تمام زخم‌ها همچون یک تیم ملی در کنار مردم ایستاده است تا سلامت را پلی برای صلح نگه دارد. اما به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. اکبری در پومسه مسافر نگویا شد. در مسابقات پومسه قهرمانی آسیا در اولانباتور مغولستان، تیم ملی ایران با 4 نماینده در 2 بخش استاندارد و ابداعی به اجرای فرم پرداخت که هیچ یک از نفرات توفیقی در کسب مدال نداشتند، اما یاسین اکبری در بخش ابداعی با حضور در فینال مسابقات جواز حضور در بازی‌های آسیایی نگویا را کسب کرد. مسابقات امروز به بخش پومسه تیمی اختصاص دارد و در تیمی میکس یاسین زندی و مرجان سلاحشوری پس از 1 دور استراحت با برنده دیدار سنگاپور و فیلیپین دیدار می‌کنند. در بخش ابدایی مختلط هم زوج یاسین اکبری و یاسمین لیموچی به جای فرم خواهند پرداخت. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در اردوی ترکیه امروز هم پیگیری می شود و بازیکنان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرینات آمادگی جسمانی و تاکتیکی خود را از این نظر کادر فنی برگزار می کنند. بر اساس برنامه تیم ملی 2 خرداد با 1 تیم باشگاهی دیدار می کند، 8 خرداد مقابل گامبیا به میدان می رود و 14 خرداد نیز برابر 1 تیم آفریقایی محک خواهد خورد. خبر دیگر این که فیفا ورود پرچم‌های غیررسمی ایران به جام جهانی را ممنوع کرد. سایت اتلتیک انگلیس با اعلام این خبر مدعی شد فدراسیون جهانی فوتبال تصمیم دارد تا از ورود پرچم‌های در بردارنده نمادهای قبل از انقلاب ایران به استادیوم‌ها ممانعت به عمل بیاورد. اما تیم 2 نفره وزنه برداری ایران پس از درخشش در مسابقات آسیایی هند و جابجایی کد نصاب جهانی در دسته فوق سنگین جهان به میهن اسلامی بازگشت.
تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون با 2 ورزشکار در مسابقات قهرمانی آسیا در هند شرکت کرده بود که توانست 4 مدال رنگارنگ کسب کنه.
رکورد دنیا شکسته شد.
پسر دسته فوق سنگین وزن کشورمون هم که در این مسابقات آقایی کرد و با شکستن رکورد دنیا اون رو به بچه‌های شهید میناب تقدیم کرد.
بعد از مسابقاتی که داشتم با توجه به اینکه کلاً 4 تمرین کردم، مزدور به نسبت خوبی دادم به نسبت تمرینمون و اینکه نیاز به پیشرفت داریم مخصوصا تو حرکت یک ضرب.
حرکت زیبایی.
مسابقات خوب بود، همه آماده بودن و ما از همه آماده تر بودیم. در یک ضرب اتفاقات خیلی خوبی نیفتاد و خدا رو شکر در 2 ضرب خوب بود و مدال طلا رسیدیم.
سرمربی تیم ملی کشورمون هم معتقد بیش از گذشته میتوان با آینده این رشته امیدوار بود.
من که به شخصه خیلی امیدوارم. حالا این 2 نفر 2 ورزشکار خوب ما هستن در کنار این 2 عزیز نفرات بسیار خوبی رو داریم که همین الان در استان اردبیل مشغول تمرین هستن.
حالا با بازگشت تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون از مسابقات قهرمانی آسیا، کادر فنی بعد از چند روز استراحت تیم رو آماده حضور در بازی‌های آسیایی در ناگویا ژاپن میکنه. حامد شیرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس آمارها در دولت 13 به طور کلی 458 کیلومتر خط ریلی به بهره برداری رسید و 180 کیلومتر از خطوط ریلی نیز بهسازی و بازسازی شد.
یک گرهی کار پیدا کرده بود، به خاطر این گره مدت‌ها طولانی شده بود. یعنی کاری که میتونه به 6 7 سال تمام بشه 23 سال طول کشید.
در دولت 13 توسعه زیر سخت‌های ریلی کشور با نگاهی راهبردی دنبال شد. نگاهی که ریل را نه فقط یک مسیر حمل و نقل، بلکه بخشی از اقتدار ملی در حفظ جریان تجارت و پایداری کریدورها می‌داند. نخستین گام در این مسیر افتتاح راه آهن بستان آباد خاوران به طول 44 کیلومتر بود.
100 کیلومتر راه نزدیک‌تر بشه، هم 4 ساعت در مسیر سطح‌جویی بشه برای مسافرین عزیز.
در شرق کشور هم اجرای ابر پروژه ریلی بیژن یونسی با جدیت دنبال شد. مسیری مهم که چابهار رو به سرخس متصل میکنه.
این یکی از مسیرهای مهم ریلی کشور به حساب میاد. مسیر اصلی 910 کیلومتره. این منطقه که منطقه بیژن تا یونسی باشه 400 خورده کیلومتر پیش بینی میشه. این مسیر برنامه‌ریزی شده، طراحی دقیق شده، اعتباراتش تأمین شده.
در امتداد راهگذر راهبردی شمال جنوب، قطعه اول راه آهن چابهار زاهدان در محدوده زاهدان خاش به طول 154 کیلومتر پس از 9 سال به بهره برداری رسید.
انشاءالله امروز با افتتاح قطار مسافری خاش به زاهدان بتوانیم رفاه ایمنی رو برای مردم عزیز خاش و زاهدان به ارمغان بیاریم.
و در 20 کیلومتری تهران افتتاح بندر خشک ریلی آپرین نقطه عطف دیگری بود. مرکزی که با نقش هاب لوجستیکی به تقویت زنجیره تامین کمک میکنه.
با این بندر خشک کالا به راحتی هم میشه در نزدیکی پایتخت از اینجا به شبکه حمل و نقل داده میشه و از اینجا توزیع انجام میشه.
در دولت 13 382 کیلومتر خط ریلی به بهره برداری رسید و 615 کیلومتر از خطوط ریلی هم بازسازی و بهسازی شدند. امروز در سایه این توسعه زیرساختی شبکه ریلی کشور توان جابجایی روزانه 120 هزار تن کالا را دارد. این ظرفیت در میدان جنگ سوم به معنای حفظ جریان تجارت، کاهش وابستگی به مسیرهای آسیب‌پذیر و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور.
کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها موجب کمبود برخی از اقلام داروهای تخصصی شده است. بر اساس اعلام انجمن داروسازان، داروخانه ها بیش از 35 همت از مطالبات خود را دریافت نکردند.
داروهای قلبی دچار کمبود است تو کشور. ریسپریدون، کلوناسپام، پلاویکس و اوسفیکس تولید داخله
و اینها برخی داروهای عادی تا خاصه که جاشون کنار داروهای دیگه در قفسه داروخانه ها خالیه.
داروهای پیوند کمبود داریم، داروهای شیمی درمانی چنگلم کمبود داریم، داروی تالاسمی کمبود داریم.
بخشی از کمبودها علتش کمبود نقدینگی و تأخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه هاست.
ما تقریبا 2.5 همت
از سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات داریم و بخشی از این کمبودا دلیلش کمبود نقدینگیه که تو شرکت‌های تولید کننده و شرکت‌های پخش وجود داره.
مهر ماه بیمه سلامت به ما پرداختی نداشته، بیمه تامین اجتماعی از آذر پرداختی نداشته. ما از این دو بیمه مجموعاً حدود 200 میلیارد تومان طلب داریم
و این کمبود نقدینگی عمدتاً به خاطر عدم پرداخت موفقات داروخانه توسط شرکت‌های بیمه است.
داروخانه ها میگن شرکت های پخش حالا داروهای تخصصی رو نقدی میفروشن.
داروهای تخصصی نقدی یا با مدت زمان بسیار کوتاه به دست ما میرسه.
داروخانه ها توان خرید داروی مورد نیاز بیماران را ندارن.
انجمن داروسازان گزارش داده مطالبات داروخانه ها در اردیبهشت به 35 همت رسیده.
بالغ بر 16 همت مطالبات داروخانه ها موفق مونده از بیمه تامین اجتماعی. در خصوص بیمه سلامت 6 ماه تأخیر در پرداخت مطالبات رو داریم و در رابطه با بیمه نیروهای مسلح 5 ماه باز پرداخت مطالبات تعویق شده.
حالا خبر رسیده با مصوبات نهادهای بالادستی برای اون که قفسه داروخانه ها پر باشه منابع مالی به بیمه ها تزریق بشه.
مصوبه شما هست که انشالله مشکل کوچیکی پیش اومده اون هم برطرف شه. یه 41 همت هست که انشالله بتونیم سهامش رو تبدیل به نقد کنیم که در اختیار مؤسسات و دانشگاه علوم پزشکی بذاریم. یه 85 همت هم در نظر گرفته شده در قانون بودجه که اون هم احیا بشه، بدهی به همه مؤسسات تصفیه بشه.
هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
اما سازمان هواشناسی اعلام کرد بارش ها در شرق سواحل خزر، شمال شرق، دامنه های جنوبی البرز، در تهران و سمنان و در نیمه شمالی اصفهان و یزد پیش بینی میشه. همچنین در گلستان و خراسان شمالی بارش ها شدت خواهد داشت و در جنوب شرق و شرق کشور افزایش وزش باد و خیزش گرد و خاک انتظار میده. اما اوایل شب این سامانه از شرق کشور خارج شده و در شمال غرب کشور افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ میده. در سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز با دریای عمان مواجهند. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور هم‌اکنون گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. منتظر شنیدن گزارش وضع هوا هستیم، بفرمایید.
نامو صبح بخیر دارم حضور شما جناب آقای میرسایی و خواهش میکنم یه سلامی بشم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمت رو عرض کنم که امروز صبح در بیشتر مناطق کشور مشاهده کاهش دما و خنک‌تر شدن دما بودیم، به طوری که میتونم بگم که حالا بیشتر مناطق غربی و شمال غرب و همینطور دامنهای جنوبی البرز دیگه هوای خنک‌تری رو نسبت به سایر مناطق داشتن. در مورد بارش ها هم اگه بخوام بگم امروز گیلان، مازندران، گلستان، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و برخی نقاط قم، اصفهان و یزد در بعض ساعات رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. فردا در شمال غرب، غرب همینطور بخشایی از غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز این بارش ها رو خواهند داشت. کماکان اون چه که الگوی نقشه ها نشون میده تا اوایل هفته آتی این بارش ها ادامه داره. شدت این بارش ها که در حد هشدار نارنجی هستش برای امشب در خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان، شرق مازندران و ارتفاعات شمال شرق تهران پیش بینی شده. بارش ها در لحظه میتونه تند و شدید باشه، سیلابی شدن مسیرها، طغیان رودخانه ها و همینطور لغزندگی محورهای مواصلاتی این مناطق رو داریم که حتما باید هموطنان از اون به این نکته توجه داشته باشن. در مورد باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم امروز بخشهایی از جنوب، جنوب شرق، شرق و شمال شرق و همینطور بخشهایی از مرکز کشورمون دیگه در بعض ساعت وزش بادهای شدید و در برخی نقاط خیزش گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. آبهای جنوب کشور هم بخشای شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز امروز و فردا موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم امروز در بعض ساعات دیگه وزش باد شدید، احتمال رگبار و رعد و برق و امشب یعنی اوایل وقت امشب داریم برای تهران. 27 درجه سانتیگراد پیشین دمای امروز تهران میشه. بله. و شاخص تهران که الان عدد 76 رو نشون میده، طی 24 ساعت گذشتم 126 بوده که شرایط ناسالم بوده برای گروه های اساس، ولی امروز خدا رو شکر با اون عدد 76 که زیر 100 هست ما شرایط قابل قبول و هوای خوبی رو برای تهران داریم. من در خدمت.
متشکرم خانم. بارش های پراکنده تا کی ادامه داره در تهران؟
در تهران برای امشب و فردا این رگ و رعد و برق رو داریم دیگه. بله. از پس فردا وزش باد میتونه پدیده غالب برای تهران باشه.
که اینطور. خیلی متشکرم از شما. از شما خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. از همراهی شما شنوندگان محترم هم با این بخش خبری سپاسگزارم. در پایان با آگاهی شما عزیزان میرسانم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. صبح شما بخیر و شادی. خدا نگهدار.